بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 13 هم بریم. دو بخش کردن در مسئله این که مربوط به ابهام بود، مسئله سوم حل پارادوکس خرمن. نصف بخش عبارتشون رو خوندیم تا اون جایی که رسیدن که چاره‌ای نداریم که باید کلام‌آوری کنیم، مخالف شهود عمل کنند. آیا الله سلحکم الله به خیر خب، بعد حالا بخش روانشناختی راه حل پارادوکس دقیقا در همینجا لازم است. یعنی ما مخالفه شهود عمل کردیم، با توضیح بدیم، تحلیل کنیم که چرا شهود ما چیزی بود، و وقتی خواستیم منطقی را پایه‌گذاری بکنیم که پارادوکس لازم نیاد، چیکار کردیم؟ بخشی از اون شهودها را مخالفتش کردیم. چرا شهود اونجوری بود که ما مخالفتش کردیم؟ باید بتواند توضیح دهد که چرا شهود اولیه واقعا درست عمل نکرده است. مثلا اگر در بخش منطقی راه حل بگوید که استدلال معتبر نیست، یا در بخش منطقی راه حل بگوید که استدلال معتبر نیست. معتبر نیست یعنی از حیث صورت و ریخت استنتاج مشکل داره. باید به این سوال پاسخ دهد که چرا شهودهای اولیه استدلالی را که معتبر نیست معتبر تلقی کرده است، و همینطور در سایر جاهایی که مخالف شهود اولیه نظر داده باید به سوالهای متناظر پاسخ دهد. دادن راه حل منطقی برای پارادوکس ها کار سختی نیست، چون خلاصه یک کاری میکنیم که نلازم نیاد، همون چیزی را که نظیرش در اوائل قرن بیستم مفصل اجرا شد. وقتی پارادوکس مجموعه ها در اومد، پارادوکس بود، خود کانتور مؤسس نظریه مجموعه ها بود، پارادوکس را کشف کرد. بعد از اونم که اون راسل بود که پارادوکس دوم را وارد کرد. یکی پارادوکس مجموعه، همه مجموعه مال خود کانتور بود، پارادوکس مجموعه های طبیعی هم مال راسل بود. این دوتا پارادوکس به شدت به فضای ریاضیات حمله کرد، بحران درست کرد. از یک طرف نمیتونستن دیگه دست از نظریه مجموعه بردارن، هنگامه ای بود دیگه، بی‌نهایت ها چیزهایی که مطرح بود، هیلبرت بود، معروف ریاضیدان بود، افتاد بود. خلاصه کانتور یه در باغ سبزی برای ما باز کرده، احدی نمیتونه دیگه ببنده. همین هم هست، وقتی یه چیزی شروع شد و دیدن فواید داره دیگه نمیشه این زود کنار بزنن. از اون طرف هم دیدن که این نه پیش اومد، پارادوکس ها دو تا پشت سرم از خود مؤسس. سبحان الله خیلی دیدن که اینجوری پیش آمد که یک مجموعه، همه مجموعه از خود کانتور که مؤسس بود، و مجموعه طبیعی هم از راسل که بود دنبال روی او بود. در باغ سبز هم که به قول اون هیلبرت نمیشد ببندید، بحران پدید آمده بود. از یک طرف داشت مرتب نظریه مجموعه رشد پیدا میکرد اوائل قرن، که فوایدش اینجوری میدیدم که خب موضوع خوب، نظریه خوبیه. از این طرف هم اشتمال بر تناقض و وجود این پارادوکس در این نظریه خیلی کارا سخت میکرد. حال منظورم این بود که شون فرمان کار سختی نی، اینا شروع کردن برای حل این هی نظام های اصل موضوعی ساختن که کاری بکنن تو نظریه مجموعه این پارادوکس ها پدید نیاد. اصل موضوع اضافه کردن تا پارادوکس پیش نیاد. لذا میشه تو می منطقی هم وقتی مشکل برخورد میکنیم توی پارادوکسی که شبیه خرمن پدید میاد، یه جوری ضوابط منطقی را ترسیم میکنیم، منطق خاصی نظم میدیم که این پارادوکس پیش نیاد. همون کاری که عرض کردم اول قرن بیستون برای جواب پارادوکس مجموعه ها چند تا اصل موضوعی گرد، شاید دو تا و سه تاش اینا که حتمیه در نظر میگن بله نظریه اصل موضوعی مجموعه ها، خواستیدم بگردید در اطلاعات شد ببینید نظریه اصل موضوعی مجموعه ها که لازمش این بود که اصول موضوعی قرار میدادن که پارادوکس پیش نیاد. خلاصه لذا ایشون میگن راه دادن راه حل منطقی برای پارادوکس ها کار سختی نیست، کافی سیستم منطقی طراحی شود که در استدلال پارادوکس را صحیح نداند. یعنی سیستم استنتاجی قیودی میزنه که اینا این مشکل نداره، انتخاب های متعدد نیز معمولا ممکن است. همون کاری که اول قرن بیستون برای پارادوکس مجموعه عرض کردم کردن. خب از این رو ملاک برتری یک راه حل بر راه حل دیگر، این راه حل منطقی که سیستم ارائه میده، در این است که کدام یک بخش روانشناختی را بتواند به انجام برساند. اون ارتکازات، اون شهود، اون فهمای عرفی جلیل دقیق هرچه بود بتونه اونا را توضیح بده بر طبق نظام خودش، نه اینکه کلا اونا را پایمال بکنه بگه ما کار نداریم باش. بله اما چگونه میتوان فهمید که راه حل روانشناختی درست است؟ یه راه حل روانشناختی را درسته. این مهمترین و مشکلترین بخش راه حل پارادوکس است. فرض کنید ملاکی پیدا شود که طبق آن بتوان تشخیص داد راه حل روانشناختی صحیح است یا نه. هنوز ممکن است که به هیچ وجه نتوان از عهده حل پارادوکس برآمد. در این وضع چه باید کرد؟ خب ملاک میدیم که چیه؟ تشخیص روانشناختی را بگیم این صحیح اون صحیح نیست. وقتی میزان دادیم دفعه فهمیدیم پارادوکس حل نمیشه. ظاهرنش اینا میخوام بگم. مهمترین بخش اینه که فرض کنید ملاکی پیدا شود که بتوان تشخیص داد راه حل روانشناختی صحیح کدوم است. و وقتی اینجوری شد هنوز ممکن است به هیچ وجه نتوان از عهده حل پارادوکس برآمد. یعنی وقتی میزان ها دادیم دیگه میبینیم راه حل منطقی ارائه میدیم، اما راه حلی که اون میزان ما توجیه کنه اون شهود را پیدا نشد. خلاصه در این وضع چه باید کرد؟ یعنی میزان ارائه دادیم پارادوکس ها حل نشد، اون وقت کار بدتر شد با میزانی که در وضعی که نتوان راه حلی با شرایط یاد شده برای پارادوکس تنظیم کرد، یا باید به تناقض تن داد در موارد خاص مثل منطق های فراسازگار، یا یکی از شهود را رد کرد. میگیم این شهود به خودیه تمام دیگه، ما ضامن اینم نیستیم که اونو توجیه کنیم. اما کدام شهود را باید رد کرد؟ چه ملاکی برای انتخاب شهودی که باید رد شود وجود دارد؟ اینها مسائلی است که پژوهش‌های مجزایی میطلبد. اما کسی که مدعی است و ما تخصصا خارج هستیم راه حلی برای پارادوکس دارد، باید برای این سوالات پاسخ مناسب داشته باشد. میگم که مدعی نیست که راحت بره بخوابه میگم میگه خوشحاله. خب عرض کنم که تا اینجا توضیحاتی راجع به راه حل پارادوکس دلخواه گفتیم. بله که راه حل پارادوکس خرمن نیز همچون پارادوکس های دیگر از این قاعده پیروی میکنن. برای حل پارادوکس خرمن نیز باید بخش های منطقی و روانشناختی لاحل به درستی تنظیم شوند. در صورتی که امکان چنین کاری نباشد باید مسائل بعدی پاسخ داده شود. بله و بر طبق آن کار ادامه یابد. این تنها کاری است که مقاله حاضر با هدف انجام آن تنظیم شده است. در فصل های سوم و چهارم سعی خواهیم کرد این مسائل را به تفکیک و در مواضع مختلف بررسی کنیم. ظاهرا یه بار دستشون در رفته. این مال پایان نامه بوده تو این مقاله هم که مختصر اون آمده، ولی این مقاله فصل سوم و چهارم نداره. فصل سوم و چهارم اون دو تا فصل های بسیار مفصله، اون پایان نامش اینه که لطف کردن خود مؤلف و دادن به مباحثه ما. خب این ماله این که راه حل باید این چنین باشه. عرض کنم که در مخالف شهود عمل کردن اینا فقط یه نکته مونده بود که عرض کردم راجع به منشأ ابهام و چیزهایی که در محدوده یه واسطه ها یه دال داشتیم، یه واقعیات مدلول خارجی داشتیم، یه اون معانی بود که واسطه بود بین چی؟ که دال دلالت میکرد بر او، که او هم دلالت میکرد بر اون افصال امر. معانی اینجوری بودن. این معانی عرض کردم که یک طیف عظیم و وسیعی داره که واقعا اینا اگر محکوم الله بودن فکر بشه در اطرافش و دستراندی بشه کار خوبیه. اگر شده که چه بهتر از فکر دیگران هم استفاده کنه. ولی از بس که ذهن انسان توسعه داره گمان نمی کنم یک استیعاب کامل شده بشه. خیلی بعیده بزنم اندازه که ذهن قاصر من میاد، خیلی بعیده الان شده باشه. یعنی یه دسته من دی مستوی. ولی خب مواردی هست که ببینید گاهی ذهن ما صرفا مطالبی رو از خارج تلقی میکنه، من باب این که مثل که چشم باز میکنم این زید قائم است، یه ادراک حسیست تبدیل میشه به ادراک خیالی، 5 دقیقه بعدش هم صحنه رو میاره تو ذهن، بعدن هم یه قضیه علم حصولی درست میکنه، یه قضیه جزئیه که با قوه وهم درک میشه. شما ببینید قضیه زیدون قائمون نه خیاله نه حس. حس چیه؟ چشم باز میکنم نه زید قائم. خیال چیه؟ دوباره این صورتی که دیده بود تو ذهنش احضار میکنه، نه صورت زیدم میشه قوه خیالی که دید. اما وقتی قضیه درست میشه میگه زیدون قائمون، صورت را تو ذهن بیاره یا نیاره، قضیه زید ایستاده است، این معناست. قضیه اصلا که صورت نیست. اگرم تو منطق میگفتن العلم و فصول و صورت شیء، اونجا میگفتن صورت آن شکل نیست، قوه خیال منظور نیست، همونجا توضیح میدادم. لذا زیدون قائمون از اون حیثی که قضیه است مدرکش وهمه، یعنی معناست و مدرکش هم باید مدرک معنا باشه. و حالا که قبه خیال مدرک صورته، وهمم عقل جزئیه. گفتن تقسیم نه بحث آیا تقسیم ثلاثیه یا رباعی، ادهی از حکم ها تقسیمشون ثلاثیه، میگن حس و خیال و عقل، ادهی رباعی بوده حس و خیال و وهم و عقل. بعد آخو مولا صدر به اینا جمع کرده میگه الوهم و عقل ساقط، عقل مغبر، وهم هم همون عقله، اما عقلی که تو فضای غبار آلود داره میبینه ضعیفه جزئیه، نمیتونه اون به عنوان زلال کلیات رو درک کنه. لذا کلیات رو در بستر جزئیات، در موطن جزئیات درک کنه.
یه روز دیگه هم فرمودید وقتی وهم که رشعه ای از عقل اینجوری که فرمودید بازدارندگی عقل هم داره یا نه؟
خیلی صدمه به عقل میزنه.
نه خودش بازدارنده هست، مثل هم که بازدارنده هست.
آه. عقل
عملی.
اون عقل عملی میگه این کارو بکن کارو نکن. عقل نظری بازدارندی که خودش بیاده نفسه نداره. قوه یه وهم به عنوان مدرک وهم نظری نه. اما همینطور تشابهی بر وهم عملی میتونیم داشته باشیم. بله.
وهم عملی.
وهم به این معنا که در یه واقعی خاصه ای همون وهم به اون میگه این کارو نکن.
مرازم. اینا که واهمشون خیلی قویه که نمیتونن روی دیواری که این برابرش پرت کنه
بابا. بله. بله اون اینجوری عرف میگن. هی توهم میکنه دارم میافتم، نرو میافتی، هی سبک سنگی میکنه، مصلحت و مصلحت و مفسد داره میسنجه، امر و نهی جزئی داره. از این طرف خیابون میخواد بره اون طرف. مرازم. دستور میده این کار بکن نکن. ما میگیم عقلش دستور میده. اما اگر ضعیف باشه در اصل عقلانیت همون وهم، عقل ضعیف میشه وهم، وهم او که داره کار انجام میده و مهمترین صدمه رو به زندگی بشم و میزنه، چه در نظری یا چه در عملی ها، به خاطر اینکه ضعیف هم
بعدن یه وقتی
انشاءالله
اسم یه
دقیقه چند پیش هم حالا ایه حال این کار رو وهم داره. حالا چی عرض میکردم؟ ببینید وقتی که میخواد قضیه تشکیل بدید، گفتم زیدون قائمون معناست، وقتی دور معانی پیش میاد، یعنی اون سنخ مفاهیمی که نقش واسطه دارن بین الفاظ و بین نفس الامر خارج واقعیات، این معانی یک طیف وسیع دار، بعضی هاشون مستقیم من از خارج عقص شده، همین قضیه زیدون قائمون معناست، اما از خارج گرفته شده، از یک حس و ادراک حسی گرفته شده. قضایایی دارید؟ نه، یه نفع تحلیل دقیقا خود چیزی نیست که تو خارج بیاد تو ذهن، شما تحلیل میکنید، مثل غالب مسائل چه معقولات منطقی فلسفی اینایی که چیه میگیم عروضش در خارج نیست اما اتصافش در خارجه، خیلی از این مفاهیم هست، بلکه خود مقولات اشرم حتی به یک توصیفاتی، اینا یک نفع تحلیل درش ارائه میشه، توصیف درش هست ولی با خارج هم مرتبط.
شما جز صورت نمیدونید؟
بله؟
اینا را صورت نمیدونید، معنا
میدونید،
به
معنی که الان
تفکیر
کردید مقولات تمامش معناست،
فقط مقول اولی صورت هست،
مقوله اخبری نه صورت نیست، مقوله اخبری هم سر و پا همه معناست،
نه به اون معنی که عقل داره، عقل از وهم جدا کردی، اینا مدرکش عقل یا وهم معقولات،
معقولات اون وقتی که منتشر در افراد میبینه ضعیف وهمه، ولی وهم هم همون خود عقله،
معقولات حیث کلیشون که مد نظر غالبن، وقتی میگم وقتی با حیث کلی میگیم مدرکش میشه عقل دیگه، نمیشه وهم،
به
همین معنی که عقل جزئی و عقل کلی بگیم.
حتی ببینید یه چیزی بود که نمیدونم در یاد زمانی بود که آقای طباطبایی وفات کرده بودن و رحمتشون کنه، آقای جوادی را جویشون صحبت کرده بودن، گفته بودن از چی مثلا تواضع آقای طباطبایی در عین علو به مقامشون، گفتن که رسید درس نمیدونم حکمت اسفار یه جایی که آخون مولا صدرا میگه، میگم تو جلد شهر هشتم آخون مولا صدرا میگه مردم هیچ کدوم عقل ندارن، اصلا نمیتونن کلی ها درک کنن، خیال منتشر، یعنی وقتی میگه انسان یا زید و عمرو بکر اینا تا اینا رو میبینه بعد یه چیزی منتشر در اینا میگه انسان، انسان را به معاون نمیتونه درک کنن و تا کسی به اون تجرد عقلانی نرسیده باشه نمیتونه انسان را به ماه و کلی درک کنه، خیال منتشره، یعنی هم بوی وهمه. کلت دنبالش میگم بعد درس رفتم رو به روهای طباطبایی نشستم، گفتم که شما میتونید کلی را تصور کنید یا نه، شما میتونید یا نه، میگن ایشون با اون لطافت و تواضع و همه چیزهایی که داشتن سریع دستشون اینجور کردن، گفتن تا حدی که شاید ایشون شاید من چون خیلی وقت دیدم ها شاید 20 سال بیشتره 30 سال هم بیشتره
60
سال هم بیشتره خیلی وقت من همون وقت ها دیدم، شاید ایشون اضافه کرده بودن که من که روحی های تبای تبایی رو میدونستم این تا یه حدی یعنی بله حالا میشه نگاه کنم به نظرم آیه و دین اضافه کرده بودن سبحکم الله به که من چه روحیه استادا میدونستم این از توازهشون ولی تا حدی یعنی بله خلاصه به نظرم این اضافه کرده بودن خودشون حالا چی میگفتم؟ ببینید البته من در اصل حرف آخون مولا صدرا یه سؤالی داشتم جلوتر را شاید تا این موباز هم عرض کردم نمیدونم یادو هستم که واقعا خیال منتشر اینجوریست یا نه همین عرف عام مرحله ای از ادراک خدا متعال به ذهنشون داده که اینجوری یا نیست که ما خیلی سخت بگیریم، همینی که بارها عرض میکنم که ذهن عرف عام سر و کارش با تبایه، اینجور نیست که اصلا برعکس کار، یعنی دیدگاه افلاطون بسیار نزدیکتره تا این خیال منتشر. دیدگاه افلاطون در توضیحی که داده بود که معلم مذکرنه معلم و این که و اصل ادراکات ما از طریق کلیاتشو این میگه دیگه، میگه با تو بطون ذات خودمون تبایی و کلیاتو داریم، جزئیات مذکر اون کلیه، مبین اون کلیه، منحاز کننده کلیه، نه اینکه ما اینو درک میکنیم بعد این کلی تجرید میکنیم. حرف معروفیه منصور بود. توجهشون
مثلا میکنم
جزئی را که میبینه اونسش به اونه، اما بدون اینکه خودش بفهمه تو باطن جزئی اونا هم دارن کار انجام میدن، اونا رو میبینه، اما به علمی که مقابل نداره، به علمی که علم به علم نداره. و چقدر هم سخته تا برگرد. واقعا همین تلطیف هایی که الان تو فضای منطق ما انجام میدیم، قوه خیال و حس و وهم و نمیدونم دوباره مراتب معنا و کجا کسی که این کلاس هم رفته هست، همه اینا تو ذهن او هست، به این زودی هم جدا میشه. بهش بگم بابا تو زیدا که درک میکنی صورت واسطه ها، میگه برو این مال کلاس مدرسه است، خود زیدا دارم میبینمش، میگه خود زیدا دارم میبینمش، یعنی سر و کار من با کیه؟ با معلومه بلعرزه. علم که معلومه به ذاته کاملا میفته، مثل که تو آینه خودشو میبینه میگه سر و کارم با این آغاز دیگه، با این آغاز خودش تو آینه داره میبینه، آینه را میذاره کنار میگه سر و کارم با این آغاز. این آقایی که نیست که خود دیداری تو آینه میبینی، مرآت از بس که لطیفه وساطت خودش را هست، مثل نور. الان من و شما میبینید، نه نوری که از من داره میاره چشم شما میبینید، اما شما این واسطه لطیفه را چون از بس لطیفه هیچی خودش نور نشون نمیده خودش را، شما حذفش میکنید میگه من دارم زیدا میبینم. خلاصه حالا اینا تو ندارم بخوادم یک کلمه بگم، ولی خب اینا مهم بود مقدمه برای اینکه این معانی واسطه در اینکه ذهن چه کار میکنه تا ما را به اون نفس الان برسونه، دم و دستگاه عظیمی به پاس. بعضیاش تلقیه، بعضیاش توصیفه، تحلیل، همه اینا هست، بعضیاش مفهوم سازیه. مفهوم سازی ها چند جوره؟ بله کدوم
سوال ما آخرش اینکه معقولات ثانیه اینها اصلشون کلی هست، یعنی شما از
بابا
خیال منتشر
ملا صدرا
میگید که ادراک خیالیه، در
آقا
باز برگشت
میکنید؟ نه نه، ادراک خیالی که نیستن اصلا، معنا
وحشی
و اگه شما معنا را بخواد بگید عرف نمیتونن درک کنن.
نه من این که میگیم اگر میگیم حس خیال وهم عقل،
بله،
بعد معقولات رو ما مدرکش رو عقل میدونیم،
عقل بله دیگه،
آقا شما وهم. اما این سوال برم دو
من عرض کردم دیگه،
وهم برای
بله واقعیت مطلب، شاید مثلا آیا حسن چندین جلسه رو جمعی بحث میکردن، واقعیت مطلب تسلیسه تربی در به خاطر ضعف و کلاس پیش آمده. یعنی ما در نفس العام سه تا قوه بیشتر نداریم، حس و خیال و عقل، ولی عقلش را چون مراتب بسیار زیادی داره و غالبا سر و کار ما با این ضعیفشه که خیلی آثار داره، لذا گفتیم چهار تا، میگیم وهم و عقل، و الا وهم هم و عقله، عقل و ساقط.
خب معانی رو معانی جزئیه رو خیال درک میکنه؟
نه
خب یعنی عقل درک میکنه؟
بله دیگه،
معانی جزئیه رو به معنی و جزئی، معنای جزئی، این محبت الان من، این محبت رو عقل درک
میکنه؟ عقل در کنار اینا
مقابل
اینا معنا
و
صورت فرق.
می‌خواستم
بگم صورتگری
می‌کنه
آدم وهم یا خیال؟
خیال صورتگری می‌کنه. بس چیزهای خاصی یاد می‌گیره. ببینید خیال صورتگری می‌کنه. وهم معنا را درک می‌کنه. معنا دو حیث داره. یک حیثی داره معنای مقابل شکل، به معنا موجود فرد. یه معنا به معنای معنا در فضای منطق معنا طبیعت. معنا سری مثال هاش عرض بکنم ملازم میکنم. شما ضربه میخوره به دست، دست درد میاد، به شخص میگید که درد چه شکلیه، رنگش چیه، میگه که درد من خودم به علم حضوری احساس میکنم، وجدانیه، اما نه شکل داره، نه رنگ داره، نه بو داره، یه چیزی فقط میفهمم چیه. اینجا میگه معنا و صورت. صورت یعنی اون شکل خیالی، رنگ و قیافه و اینا داره. لذا میگیم درد از سنخ معناست، معنا مقابل بینید. اما این دردی که من احساس میکنم این فرده، این که معنا نیست که به اون معنای منطقی، این فردیه. و میگیم میشم معنا یعنی شکل و رنگ و بو نداره، ولی فرده، فرد و تدیه است. ملاحظه میکنید این معنا خیلی هم اینجا که میرسیم میگیم وح درکش میکنیم. چرا؟ چون خیال میخواد شکل درست کنه، خیال میخواد رنگ بده. میگیم درد چه شکلی داره؟ کمیته خیال لنگه. اینجا میگم آقای خیال رنگ چه جوریه؟ میگم نشک داره، نمیدونم. اینجا وهم میاد به کمکش، میگه همون احساس فرد ها. میگه من فرد درد را به علم حضوری درکش کردم بدون اینکه اون درک من محتاج باشه به قوه خیال. و در منطقم شما میگفتید ما یه محسوساتی داریم، یه وجدانیاتی داریم. مدرک محسوسات حسه، قوای حاس است. مدرک وجدانیات چیه؟ وهمه. به اون معنا مانعی نداشت، اما منظور از اون وهم اونجا این بود که یک فردی را فرد داره درک میکنه که شکل و رنگ و قیافه اینجوری. من همین دقتش آدم بفهمه دیگه، حالا میره جلو. اما یه وقت میگیم نه، معنا، معنای جزء همینی شما فهمید، محبت این مادر، محبت این مادر، این محبت میخواد، محبت این مادر رو میگید، یعنی شخص محبت موجود در مادر، اینا میخواد بگه بران فرد. این میشه معنای کلی که با اشاره جزش کردید.
معنا تو دیگری دارید. نه من این محبت بودن، این محبت خودم داشتم میگفتم، ولی معنای که محبت دیگری خود به خود چیز دیگه.
بله معنا اینا ببینید خیلی ظریف است این استیاتا. یعنی شما یه وقتی محبت را با علم حضوری وجدان میکنید، مثل درد، محبت خودتون نسبت به این که درکش میکنید، میگیم وهم درکش کردم، اما فرد، یک فرد رو دارید. چرا؟ چون علم حضوری، علم حضوری سر و کارش با وجوده. در این من علم حضوری هم اینا باز از لطافت هاست که باید یاد داشت کنیم حتما. علم حضوری که تو منطق میگفتیم واقعا دو شق بسیار وسیع داره که تو منطق اینا رو با هم دیگه مخلوط میگفتیم. علم حضوری که مدرک ما، معلوم حضوری ما از سنخ فرد و طبیعه است، افراد و طبیعه است، و علم حضوری که مدرک ما از سنخ طبایه، اونام علم حضوریه، اما خیلی فرق داره، زمین تا آسمان تفاوت داره.
همینجا من یه برداشتی دارم، فرضا به نظر میاد یه خلط دیگه ای رخ داده همین به اینجا. فرضاش یعنی مخصوصا تو فضایی که از این طرف اتحاد عقل و معقول مطرح میکنن، این طرف هم اتحاد حس حاس و محسوس مطرح میکنن، فرضاش اینه که ما اساسا تو ادبیات رایجشون رو ولی به این خلط شده، وقتی حس و عقل رو دارن درک کنن تو مقام علم حضوری دارن درک کنن، وقت قوه خیال هم در ازای حس معنی پیدا میکنن در ازای عقل، که اونجایی که داره تصویر میسازه، یعنی این ادراک حضوری رو تبدیل میکنه به ادراک حضوری، اگر از حس بسازه این صورت خیالی رایج میشه، اگر از عقل بسازه باز هم دوباره صورت خیالی، اینجایی که میگن تصرفات قوه خیالیه، داره از اون عقل صورت میزه. یعنی مقامی که ما با صورت سر و کار داریم در واقع قوه خیال داره باید کار میشه، مقامی که داریم اصل ادراک حضوری داره برای ما حاصل میشه اصطلاحا حس و عقل. این حرف نداشتم چقدر قابل قبوله. این ما برای همین وقت برای همین به این معنا دیگه ما صورت حسی، صورت خیالی، صورت عقلی نداریم. ما صورت داریم تو ادراک حسی حضور، تو ادراک عقلی به اتحاد عقل معقول حضور کنیم، با هم اتحاد و تبایی حضور. همین که صورت میشه، یعنی میاد تو حوزه علم حصولی، اینجا دیگه قوه مخیل است که داره کار میکنه و تصرف.
بله ببینید اگر در قوه خیال صورت بسازه یک چیزه، صورت مدرک قبلی که در حافظه موجوده احضار کنه. وجدان اینا دوتاست.
باشه من دوتا باشه، ولی باز از حیث کارهای قوه خیاله. من حرفم اینه که اونجا که با صورت سر و کار داره قوه خیاله اصلا. یعنی حس اصلا با صورت سر و کار نداره، عقلم به معنی و عقل که اتحاد پیدا میکنه اونم با صورت سر و کار نداره. صورت کار قوه خیاله.
بعد این قوه خیال چند گونه کار میکنه؟ یه کار
یعنی الان چشمش بازه داره زید خانم رو میبینه
مادام که ادراک
سر کارو با علم حصول نیست.
نه دیگه حضور به همون معنی که تو ادراک حسی هم قائل میشن دا. یعنی ادراک حسی هم خلاص باید نفس یه اتصالی با شما برقرار بکنه تا این بتونه صورت برداری بکنه. اون معنی داره ملاحظه بحث داره
حرفی نیست.
خب من اونجاش دارم یعنی همینجا همین که من با شما ارتباط برقرار میکنم، همین که به این توجه میکنم، صورت شما رو میگیرم. این صورته که حالا تو ادراک گفتن مادام که ارتباط برقراره بهش دست
ولی اصلا در انشای صورت رو که انکار نمیکنه.
خب بعد هم
میگه با مرتبه ای از معلومه بلعرض متصل میشه
انشاء صورت
به ازای اون انشای صورت.
من انشاء صورت کار قوه خیال، یعنی این قوه وقتی صورت انشاء میشه کار قوه خیال، اما اونجا که داره اتصال برقرار میکنه کار حسه. برای این ممکن است ما اتصال برقرار کنیم و نبینیم، یعنی نبینیم تو حافظمون نمونه.
بله
این اونجاست که ادراک حضوریه به ادراک حضوری تبدیل نشده.
بله این مانعی نداره نف... چیه تدقیقیه در این که اون حیث نفس که در حین احساس انشاء صورت میکنه ما میگویش خیال.
خیال واقعا برای این مسئله مشکل توی عقل هم حل میکنه، چون از این طرف اینا قابل اتحاد عقل و معقول هست، از این طرف ما صور عقلیه داریم با صور عقلی کار میکنیم. خب چون صور حسی راحت نیست، چون انشاء نفس تو فضای ملا صدر، چون انشاء نفس صورت و من دیگه صورت دست خودم کاملا. اما اونجا که صورت نیستش من باید چون بحث میکنه که در واقع عقول فوق ما و ما نمیتونیم اون رو انشاء کنیم. عقل رو به ما عقل نمیشه انشاء کرد، اما صورتش میشه انشاء کرد. ما این مسئله رو بعد دیگه صورت من همین
صورت نشه
نه صورت هم میشه، یعنی همون در نقطه مقابل علم حضوری، یعنی علم حصولی منظور من صورت. بله. که ما هر جا علم اصولی داریم این قوه خیاله. برای واقعا این خلقی هم که رخ میده اصلا همه خطا تو قوه خیاله، خیال به این معنا که داره در علم اصولی ارزمه ها،
یعنی حتی اون منشه صورت عقلانی رو میخواد بگه قوه خیاله،
منشه صورت عقلانی نه منشه خود طبیعت. طبیعت اتحاده، یعنی ما یه طبیعت عقلی داریم اما یه صورت داریم که تو جملاتمون داریم استفاده میکنیم، میگیم انسان چنین است. این صورت
ببینید بله من عرض
نه صورت به معنی اضافه علم اصولی منظورم، نه صورت به معنی شکل. الان که
دارم نیست بله. اما وقتی که خیال لازم نیست باشه قوهش فرق میکنه. اگه میگید از ضعف با عقل رو تشبیه میکنه به محسوسی شکلی بهش میده
اگه قوه فرق کنه حرف این اگه قوه فرق کنه نمیتونیم همون عقلی بگیم که اتحاد عقل معقوله. اتحاد عقل معقول مال علم حضوریه. این عقلی که داریم بحث می‌کنیم تو معقولات اولی معقولات ثانی اونایی که میاد توی قضايا اینها به قول شما معانی به معنی این اینها که حصول ذهنی، این غیر از عقلی است که اتحاد داره برقرار می‌کنه.
ما اینجوری میگیم برای تفاوت این یک نفس است که فی وحدتها کل القوا. این دو شأن ممتاز داره.
بلد.
یه وقتی شأنی داره که در نفس الامر تبای فانی میشه بعد به اضافه اشراق یه معنایی از سنخ او در نفس ایجاد میکنه، یعنی فردی ذهنی از طبیعتی که در او فانی شده.
بله
درست شد؟
بله
یه جور
که این غیرت اون دیگه اون
خود قوه خیال نیست. اینجا نمیتونه بگه قوه خیاله، اما یکی دیگه شأن نفس ارتباط برقرار کردن با تبایع نیست و فنا در معقولات، ارتباط برقرار کردن ما افراد تبایی است. تبایی افراد خارجی در نفس الامری. وقتی عقل با افراد ارتباط برقرار میکنه اینجاست که یه قوهی در خود عقل به ازای اون فرد صورت انشاء میکنه. اینجا خیال بگید مقابل داریم.
حالا من سلط الان در
مقصود به من بله من شد هم از دو شعنه
من تا دو شعن از این میگم. چرا؟ چون ما داریم قضیه میسازه میگیم زید انسان است. این زید اینو اون که تو قضیه وحدت
اما یه جایی هم میگیم مثلث ده حال یا مثلث
باشه باشه در واقع که من اون نکته میگم میخوام اونی که صورت یعنی صورت میسازد تصویر می صورت یعنی تصویر گرفتن علم اصول انشاء میکند این قوه واحد باید باشه که از حالا از اون یه بار با ادراک با اتصال با تبایع داره میسازه یه بار اتصال با جزئیات. چرا؟ چون اگه این قوه واحد باشه نباشه نمیتونه حمل رخ بده. میگه زید انسان است، اینی که از این گرفتی با اونی که از اون گرفتی داره به هم منطبق میکنه.
بله
بله حالا اسمش رو سر اسمش دعوا ندارم اصلا که بهش بده قوه خیال هر چی بذاریم. من میگم من برداشتم که یه قوه داشتیم که این قوه داشت تسلیم تب علامه توی اصول فلسفه مقاله پنجمش میگه قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم اصولی. اصلا اسم اینجوری براش گذاشته که این قوه خیلی جا میشه قوه خیال، آیه متعلق شمیده خیلی جا میشه قوه خیال، خیلی جا میشه خودم قوه عقل، به خاطر اینکه عقل ما همیشه نسبت به کلیات دیدیم، خیال نسبت به حسیات، در که بزنم یا قوه واحده که تبدیل کننده علم موضوعی به علم حصولی است.
با این توضیحی که من کردم قوه واحد نیست،
نه این قوه واحده، یه بار با اینا داره کار میکنه یه بار داره با اینا کار میکنه، اما دو تا کار مختلف این قوه داره انجام میده، یه بار این قوه داره در قبال تبایع کار میکنه یا در قبال افراد داره کار میکنه.
شما یه وقتی برای کاری تصمیم میگیرید،
اگه فکر کنید به موضوع بس خارج شما این روزش کارو نمیدونم،
حالا من اینم زگل، شما برای کاری تصمیم میگیرید، این تصمیم فعل نفسه، انشاء نفسه یا نیست؟
فعل، اما فعلش معنی انشاء صورته.
حالا شما چی میگید؟ خلاص خب، حالا این دو تا قوه هست یا نیست؟ یعنی قوه ای که تصمیم میگیره، قوه ای که به قول خود شما انشاء صورت میکنه، ما هم تفاوت ها؟ اگر دو تاست اونجا هم دقت کنی شاید دو تاشه، یعنی قوه ای که میخواد فرد را به ازایش انشاء صورت کنه با قوه ای که میخواد طبیعتی را که درش فانی شده به ازایش صورت، دو تاست. یعنی مثلثی که معنای مثلث است به عنوان طبیعت، با مثلثی که با در ارتباط با فرد ایجاد کرده، این موجد. شما میگید موجد موجد است، چطور موجد برای تصمیم با اون میگید دو تاست؟ خب اینجا هم دو تاست به گمان، ملاحظه میکنید؟
باز وحدت همون
وقت چه کنید؟ منافاتی نداره که قوه دو تاست، اما از نظر منطقی کاری میکنه که دو تا قوه است کاری میکنن، هر دو کارش مسئله حمل است.
چون این حمل رو کی ایجاد کرد؟ یا قوه سوم ایجاد میکنه؟ این قضیه حملیه رو کی ایجاد کرد؟
قضیه حمل تحلیل، نه ایجاد دو تا صورت.
یه معنا داره که قضیه حملیه،
بسیار
خب، این معنا رو کی ایجاد کرد؟ یه معنا رو که از اون گرفت، یه معنا از یه قوه سوم بود که معانی این هم رو، همون گونه که تصرف یه قوه می‌خواست، تصمیم یه قوه می‌خواست، ببین یه قوه هم یادش
اینه که یه چیزی تصدیق ایجاد انجام
می‌ده، ایجاد معناش یعنی یه معنی جدیدی هم داره ایجاد می‌کنه دیگه. ببین یه بار انسان رو درک کردیم،
بله
زید هم درک کردیم، این دو تا کار، یه بار اینکه گفتیم زید انسان است، این معنای سومیش که غیر از خود زید و خود غیر از معانی ایناست.
خب این تأخر تصدیق است از تصور، که یادتون باشه جلساتی بحث کنیم اصل این که علم تبدیل به تصدیق میشه در ابتدای کار برعکس
بود. قبول داشتید، اما خودتون هم اشکال کردید دیگه، گفتید وقتی ما جمله سوالی مطرح می‌کنیم این برش هم داریم که گاهی وقتی که ما از تصورات تصدیق می‌سازیم، سوال من این که از تصورات داره تصدیق می‌سازه کیه؟ نمیتونه این باشه، این یکیه، اونم یکی دیگه است، پس باید سوم باشه، یا اینکه این دو تا یکی باشه.
اگر دو تا صورت ساخت، ولی میخواد بگه این اونه، قوه دیگری میخواد.
اگه دو نفر دو تا صورت بسازن باید قوه سوم باشه، اگه یک نفر دو تا صورت بسازه خودش هم حمل میکنه،
یک نفر دو تا صورت
یک بسازه قوه.
ولی منافاتی نداره که اگر صورت ها از دو سنخند، صورت از سنخ تبای صورت از سنخ فرد، اگر دو تا سازنده داری، اما خود اون سازنده هم رو انجام میده.
کدوم سازنده؟ این سازنده اینجا، سازنده اون،
هر کدوم برای خودش. این میگه زیدون قائم، اونم میگه کل مثلث.
وقتی گفتیم زیدون انسان، من دارم سوال میکنم، وقتی اینو به اون هم کردی، بلکه قائم هم همینه دیگه، قائم هم در واقع کلیه، حتی زیدون قائم شده هم.
یعنی
وقتی که داریم سوال میکنیم، حتی اول نه که هم میکنیم که میخوام کاملا تصدیق متأخر از تصور باشه، وقتی من سوال شما سوال میکنم که زید قائم، دارم این زید صورتی که از زید گرفتم و با صورتی که از اونجا قیام که طبیعت کلیه بوده گرفتم و دارم با هم چیز میگم که این طرف هم حملش یه، بعد شما میگه که زید قائم.
اون
قوه چیکار کدومه که بعدش تصدیق؟
اون قوه یه توضیحی با اون چیزایی که بازم صحبتی شده، فقط یادآوری. ببینید، ما وقتی به فرد قوه ما با فرد تماس میگیره، در همون حین اینا که ما برای علم جدا میکنیم، در همون حین عقل داره طبیعت در بطن فرد میگیره، یعنی ما مشاعر با فرد تماس میگیره، همون جا عقل در همون موطن با طبیعت فرد تماس میگیره، ولو ما از نظر تحلیل جداش میکنیم، اما از نظر تراکنش و تماسگیری نفس که دو ایت یا نیست
که اینجوریه که تصدیق مقدم بر تصور. من گفتم بریم سراغ جایی که ما سوال داشته باشیم، جایی که سوال داریم تصدیق. یعنی مثلا من یه ایکسی رو دیدم، یه شیئی رو دیدم، حالا سوال میکنم این شیئه با اون تبعیه که من قبلا داشتم به کدومش مرتبطه؟ اینجا نیست که طبیعت تو خود شی دیده باشم، مگر اینکه بگیم اینجا هم دوباره طبیعت تو خود شی دیده میتونه پاسخ بده.
بله من میخوام بگم عقل من تو تبعیه کلیه عقل طبیعت ظهور کرده در فرد کدومه؟ اما این فردا که میگم کدوم طبیعیه، یعنی من دنبال اون طبیعت این فرد میگردم.
وقتی با حد وسط رو برسونیم
چی؟ الان خیلی گذاشت حالا این بحثای اخیر خیلی تو این شاخه به اون شاخه بود، خیلی جمع نشد تو ذهن من و بیشترم بود تعمل میکنم. حالا ای حالا من این مقدمه بذارم بلو فردا میریم بحث بعدی. همین یک کلمه این که اندازه 10 ثانیه بگم
مفهوم سازی
یه چیزی با همه اینا فرق داره. مفهوم سازی چیه؟ برای اینکه راه بیفته مقصود من در ذهن شریف دون، تو خودمون میگیم عنوان اولی عنوان ثانی. عنوان اولی کارای روشنیه، کار روشنیه که میگن ببینید زدن میزنه به یه چیزی، زر اکل راه زهاب یاب مثلا رفتن ماشی، اینا مخولات اولیست که خود کار روشنه چه کاری. اما یه عناوه نیست، ذهن ما هم باش سر و کار داریم. این عنوان ثانویه، یعنی دلالت بر نوعه کار خاصی نداره، داره حالت توصیفگری هم داره اما نه توصیفگری نفس الامری به اون معنایی به معنای تلقی از نفس الامر، بلکه توصیفگری داره از یه امر واقعی به معنایی که خود ذهن داره یه چیزی میذاره به اون شیء خارجی. مثال ها جور و باجورش تفاوت ها نشونش میدادم. خیلی ذهن ما وسیع این انجام میده. تو اون کتاب بیولوژی نسل اینو مرز کردم، ایشون یه بخشش رفتم، مهمتر اینه که اگه اینا به اونا زمینه بشه یک فتح بابی میشه. چرا؟ چون ذهن ما خیلی این کار رو انجام میده، اما کجا میتونیم فعلا اون مچش رو بگیریم ذهن که داره چه کار میکنه؟ در مواضع اختلاف. نمیخوام بگم فقط در مواضع اختلاف این ادام، در مواضع اختلاف و مقصود من روشن میشه. مثال های سادش و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. کاری که انجام میشه دوتا نی، هر دام دارم میبینن، یعنی اون کاری که داره انجام میشه از حیث مقوله بودنش، یه خوردنه، یه رفتنه، آمدنه، حرف زدنه، این کار را که همشون میبینن در بدنه خارجی این کار اختلاف ندارن. اما او میگه لا تفسدو، او میگه انا مسلح. مفهوم اصلاح و مفهوم افساد، فساد، صلاح. چه کاری صلاحه؟ اسمش ببری؟ خوردن، رفتن، پوشیدن. بابا صلاح که عنوان اولی نیست که بگید کدومشه، که همین خوردن گاهی صلاح گاهی فساد، ملاحظه میکنی؟ خب الان این مفهوم صلاح و فساد با اون بحث های قبلش که داره، نظیر این کار را ذهن انجام میده در مواردی که میخواد توصیف چه کار بکنه، یه واقعیتی بکنه با ساخت مفهوم، یعنی دقیقاً یه مفهومی را میسازه که منتزع متلقی هیچ کدوم اینا از خارج نیست، بلکه در خارج را توصیف میکنه. بچه میام پیشش میگه آخر چرا بدی میکنی؟ برمیگرده چی میگه؟ میگه بدی که نمیکنم، دارم بازی میکنم. خیلی صاف، کار که دوتا کار نیست، خودش میبینه داره چیکار میکنه، بابام میبینه داره چیکار میکنه، بابام میگه داری بدی میکنی، او میگه دارم بازی میکنم. چطوره که ذهن در ادراک خارج یه چیزه اما در اون معنایی که میخواد واسطه قرار بده با خودش رو برسونه به اون عمل خارجی، مفاهیم دوتا میشه. بابا مفهومی را که واسطه قرار میده تا برسد به کار فرزندش، مفهوم واسطه قرار دادنش بدی کردنه. خود طفل مفهومی که واسطه قرار میده برای که به کار خودش برسه چیه؟ بازی کردنه. و کاملا فرق میکنه، از فضا دوتا فضاست. خب حالا اینا رو من اینجا گفتم نری سراغ این که صلاح فساد عدل ظلم تجرمه. من این مقصودی دارم یا الله سمحکم الله ملخیل سمحکم، از این که ذهن ما الان در این جاها نشون بدیم که ذهن ما حالش حال تلقی از نفس الامر نیست. وقتی میگه که من، او میگه داری بدی میکنه، میگه باز نمیخواد یه چیزی رو از خارج تلقی کنه، نمیخوادم توصیف چه کار کنه، توصیف باز متلقی بکنه، توصیفگری یاد ما داریم از باب تلقی، نه داره توصیف میکنه، توصیفی به وسیله ساخت یک مفهوم برای توضیح خوشه میسازه تا توصیف کنه. سبحکم الله بالخیر. این کار رو
میکنه
بله؟ همین
چون
موارد متعددی از اینا صحبت کردیم دیگه، عدل و ظلم و استعاره و نمیدونم همه اینا صحبت. من گمانم اینه یه جایی هست که این ساخت مفهوم سازی یه ظرافت کاری داره که چه بسا مصداق هیچ کدوم اونا نیست. هی نخواهیم با زور وقتی چند تا چیزی را مدون کردیم، دستبنده کردیم، هر کاری ذهن ما در مفهوم سازی ها انجام میدهید مندرجش کنید تحت یکی از اونا. اگه باشه من حرفی ندارم، اما هست که انه مواردی که ذهن مفهوم سازی میکنه، مفهوم سازی که از اون سنخای متداول تقسیم شده نیست. این مفهوم سازی ها گاهی خیلی فضای، یعنی به عبارت دیگه منطق خاص خودشو داره، یعنی باید شناخت که ذهن داره چه کار میکنه. و حالا من
چهارو میشه اعتبار یا نه احتمال داره همین قسمت سوم باشه؟ به اعتبار با بحثی که شما کردید کلی مفصل داشتیم، الان این مفهوم سازی همون اعتباری که شما مطرح کردید که بعد بحث خلق تبایع اینا رو مطرح میشد یا نه یک غیر
فعلا که مندرجه تحت اوناست؟ اما اون
احتمال میدید که دو قسم باشن همون دارن درست؟
بله. چرا؟ چون اونها یه ضابطه داشت، حسابا فضاهایی هست که بله حالا من باید مثال روشنش بگردم پیدا بشه که کاملا منحاز باشه و مندرجه تحت اونا نباشه. پیدا کردم بعد عرض میکنم. الان یه میزم گذشت وقت ببخش. مقصود من این بود که آیا جایی داریم این کارا ذهن انجام میده که یک مفهوم سازی بکنه که ریخته تلقی معقولات اعتباریاتی که بحث شده اینا نباشه، یه سنخ جدید خاص خودش باشه یا نه. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ذلك بأنهم قالوا إنما البيت مثل الربا من يجب
الربا أهل الله به. خیلی نظیر اینجوری داره که تحت اعتبار داخل میشه چند تا سبحکم الله به خیلی سبحکم، اما این که سوء استفاده، کلمه میگن حسن استفاده سوء استفاده، این از اون مفاهیم است که ذهن میسازه برای یک کار، آیا از اون سنخ اعتباریاته یا نه. سوء استفاده از چیزی کردن دقیقا همین کار دیگه میگه حسن استفاده، به خاطر اون انگیزه هایی که داره به اعتباریات بر میگرده. اما یا
اگه بتونید فرض این بحث رو دارم بدید خیلی بحث میشه، چون دوتای قبلی واضحه نسبتاً.
من باید مثال پیدا کنم ببینم
چون
من بوده وقتایی که فکر میکردم خیلی بحث جذابی یه دفعه به ذهنم جلوه میکرده که ذهن حالت مفهوم سازی هایی داره که واسطم قرار میده برای بین خودشون، اما این مفهوم کاملا ساخته ذهنه. حالا تحت اون ضوابط اعتبار یا تو خلق در بیاد یا نیاد حرفه، اما این حالت ساخته شدنش را که روش تأکید کنیم آثار مهمی داره. حالا تا ببینیم چه. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین. سبحان الله و الحمد لله.